استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت با وقت افغانستان شد. گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده می خواهند پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به یک اداره مناسب سازمان ملل متحد آزاد شود. یک کودک 5 ماهه در نتیجه سرماخوردگی و سردی سرما در کمپ بیجا شدگان داخلی در کابل جان باخت.
خونوش شده، کرپچیسای نبود، گلیم نبود، زغال نبود، چوب نبود، پایسه نبود، این خوراکه نبود. دیگه همه تاکم که عملاب میکدیم، این دیگه عملاب میکدیم، دیگه همه تو اگنیم ساعت بعد خونک میشد.
در ادامه برنامه،
موموری که در دولت بود و ماش نگرفته باشه، چکم تفلای گرسنه خود را سیر نمایه، کرای خانه پرداخت کنم، به ای که در این هوای سرد جان عزیزای خود را از دست بدم.
از تشویش این مأمور دولت بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا به سرعت در هر دو سوی اتلانتیک در حال گسترش است. و برنامه صحت،
روی میزان دسترسی مردم به خدمات صحی در افغانستان متمرکز است.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها نصیر احمد فائق به عنوان نماینده جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد تعیین شد. ورود وزیران خارجه و مقامهای کشورهای اسلامی برای اشتراک در نشست پسفردا در مورد افغانستان به اسلام آباد ادامه دارد. و آتش سوزی در ژاپن احتمالاً 27 قربانی گرفته. مشروع خبرها، نصیر احمد فائق به عنوان نماینده جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد تعیین شد. بر اساس اعلامیه‌ای که در حساب توییتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نشر شده، نصیر احمد فائق که به حیث شارژ دافیر این نمایندگی کار میکرد، اکنون جانشین غلام محمد اسحاق زئی شده است. در این اعلامیه آمده که با توجه به وضعیت وخیم بشری در افغانستان، این هیئت از نزدیک با همه اعضای سازمان ملل متحد کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که همه حقوق اساسی از جمله حقوق زنان و دختران افغان رعایت می شود. نمایندگی دائمی افغانستان جلب و هماهنگی کمک‌ها به شهروندان نیازمند در افغانستان را در جریان زمستان از اولویت‌هایش دانسته است. تا هنوز علت برکناری غلام محمد ساقزی و جاگزینی نصیر احمد فائق به جای او روشن نشده است. سازمان ملل متحد نماینده طالبان را به رسمیت نشناخته و توافق کرده است که نمایندگی حکومت پیشین افغانستان به کارش ادامه دهد. معاون سرمنشی سازمان همکاری اسلامی گفته که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد قطعنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. طارق علی بخیت دیروز در گفتگو با رسانه‌ها و رادیوی دولتی پاکستان در اسلام آباد گفت که هدف از نشست 19 دسامبر تدوین استراتژی کمک‌های بشری به افغانستان است. این اظهارات در حال است که شمار از وزیران خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی از جمله رئیس این سازمان وارد اسلام آباد شدند. عربستان سعودی نشست را که به میزبانی پاکستان برگزار می شود فرا خوانده و قرار است امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در آن اشتراک کند. با حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان با بحران بشری روبرو شده. برنامه غذایی جهان می گوید که میلیون ها تن از افغان ها با کمبود جدی مواد غذایی روبرو اند. پیش از این نهادهای مختلف از احتمال مرگ بیش از 1 میلیون کودک در زمستان امسال هشدار داده بودند. حکومت جرمنی اعلام کرده که برای شمار از پناهجویان افغان در پاکستان زمینه تحصیل را فراهم میکند. برنان شلاگهیک سفیر جرمنی در اسلام آباد دیروز گفت که وضعیت بشری در افغانستان از انگامی که طالبان در ماه اگست کنترل این کشور را به دست گرفتن بدتر شده و بنان جامعه بین المللی باید به افغانها در زمینه آموزش کمک کند. به گفته او برای 30 تن از محصلان افغان که 5 دختر نیز در میانشان شاملند کامپیوترهای لپتاپ هم داده شدند. علاوه بر این حکومت جرمنی به محصلان ماهانه 30,000 روپیه پاکستانی نیز میپردازد و برنامه های آموزشی را برای آنها فراهم میکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تخمین میکند که حدود 1,400,000 پناهجوی افغان در پاکستان ثبت شدند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. آتش سوزی در ژاپن به احتمال زیاد 27 قربانی گرفته است. تلویزیون دولتی ژاپن NHK امروز گزارش داد که آتش سوزی در یک مرکز صحی در شهر اوساکا رخ داد. در ادامه گفته شده که تمامی قربانیان بیماران بستری بودند. بر اساس گزارش ها پلیس جستجوی کسی را آغاز کرده که باعث آتش سوزی شده است. در گزارش‌های ابتدایی گفته شده که یک بیمار روانی مواد آتشزا را با خودش به مرکز صحی آورده بود و این مواد آتش گرفت. تلویزیون دولتی ژاپن ویدیوهایی را نشر کرده که نشان می‌دهد 4 طبقه مرکز صحی در آتش می‌سوزد. حکومت امریکا بر شمار از شرکت‌های تکنولوژی و نظارتی چین تحریم وضع کرده است. اقدام دیروز در واکنش به تخطی‌های حقوق بشری از سوی چین در برابر آیغورها در ایالت شینجیانگ دانسته می‌شود وضع شده. وزارت‌های خزانه و تجارت امریکا دیروز اقدام‌های همزمان را علیه شرکت‌های چینی اعلام کردند. به این ترتیب آکادمی علوم طبی نظامی چین و 11 مرکز تحقیقی آن در فهرست تحریم‌های امریکا شامل شدند. و دانشمندان در استرالیا یک نوع حشره را کشف کردند که در اعماق زمین زندگی می‌کند و بیش از 1,000 زنده‌جان دیگر پا دارد. بر اساس گزارشی که امروز در ژورنال گزارش‌های ساینس نشر شد، این حشره 1,306 پا دارد و طول آن نزدیک به 10 سانتی متر است. جنسیت این 1,000 پا مؤنث گفته شده و در عمق 60 متری زمین در غرب استرالیا کشف شده. پیش از این تمامی حشره‌هایی که کشف شده بودند بیشتر از 750 پا نداشتند. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. حالا می پردازیم به خواست گروه از اعضای کانگرسی ایالات متحده از اداره جو بایدن رئیس جمهور آن کشور. آنها خواستند که پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به یک اداره مناسب سازمان ملل متحد آزاد شود تا با استفاده از آن معاشهای معلمان و هزینه غذای شاگرد دان مکتب پرداخته شود. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. از سوی هم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که فاجعه انسانی در افغانستان رو خواهد داد، کشوری که به گفته این سازمان بیش از نیم جمعیتش در زمستان امسال با خطر نداشتن غذای کافی روبروست. این در حال است که دیشب یک نوزاد 5 ماهه در نتیجه سرماخوردگی در کمپ بیجا شدگان داخلی در نزدیکی کوتل خیرخانه کابل جان باخت. بیشتر از همکارم بشنوید.
غم و اندوی فرزند توان سخن گفتن را از او گرفته است. سمرالدین پدر حسنات 5 ماه است که شب گذشته در کمپ بیجا شدگان در کابل در نتیجه ریزش برف و سرمای شدید جان باخته است. سمرالدین پسر دیگری هم دارد و میگوید اگر وضعیت به همین منوال پیش برود ممکن است کودک دیگرش که مبتلا به سرماخوردگی است را نیز از دست دهد.
چوب نبود، پیسه نبود، اینا خوراک نبود، دیگه هم تکمه که عملاب میکده، اینا دیگه معلوم نکردیم دیگه متوجهم صحبت خنک میشد.
اما شاید این تنها سمرودین نیست که از دشواری های زمستان سخن میگوید. صدها خانواده یا آوارای دیگر هم هستند که با سرنوشت مشابه گرفتارند. مشکل های اقتصادی افغانستان از زمان برقراری حاکمیت طالبان رو به افزایش است. بیکاری و فقر به اوج خود رسیده و مردم با مشکل های اقتصادی زیادی روبرو هستند. در همین حال شمار از اعضای کنگره آمریکا نو وقت دیروز گفتند که مردم افغانستان در 20 سال گذشته در کنار ایالات متحده مبارزه کردند و اکنون با خطر قحطی و سقوط اقتصادی روبرو شدند. شماره از آنان به 9 تن می رسد و در نامه از دولت بایدن خواستند که دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند و پیشنهاد کردند که این دارایی ها برای پرداخت معاش معلمان و کمک به کودکان افغانستان به یکی از نهادهای سازمان ملل واگذار شود تا برای این کودکان مواد خوراکی فراهم کند. اعضای کنگره گفتند که نمی خواهند به حکومت طالبان کمک شود، اما تاکید کردند که راههایی وجود دارد که ایالات متحده می تواند با استفاده از آن برای جلوگیری از فروپاشی افغانستان که به کمک های بین المللی وابسته است به گونه جلوگیری کند که به طالبان مشروعیت ندهد. این اعضای کنگره گفتند که قحطی و بحران مهاجرت زمینه را برای فعالیت شاخه خراسان داعش در افغانستان فراهم کرده است. زمانگل دهاتی آگاه اقتصادی و سیاسی میگوید که طالبان باید به عنوان یک حکومت مسئول کنترل وضعیت کنونی را در دست بگیرند.
افغانستان در یک حالت بد اقتصادی قرار داره، یعنی هم خطر فروپاشی اقتصادی و هم در ضمن از بحران بشری که آغاز شده ای عمیق شده میروند. از لحاظ بسیار مهم هست که طالبان به حیث یک دولت مسئول اینا باید تعامل کنه با دنیا تا بالاخره دروازه‌های بسته کمک به افغانستان باز شوند و متقابلا دنیا هم مسئولیت داره که بخش بشری از مسائل سیاسی جدا بسازن و در این وقت افغانستان کمک بکنه.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP پیشتر گفته بود که تقریبا همه افغانها غذای کافی ندارند و رکود اقتصادی منجر به بدتر شدن وضعیت افغانستان در سال آینده در زیر حاکمیت طالبان خواهد شد. سروی این برنامه نشان می‌دهد که تقریبا 98% افغانها غذای کافی ندارند و از هر 10 خانوار 7 خانواده غذا قرض می‌کنند، وضعیتی که آنها را بیشتر فقیر می کند. طالبان هنوز درباره این رویداد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته بود که برای مدیریت بحران اقتصادی کنونی تلاش می کنند و ضرور است که پولهای مسدود شده افغانستان از سوی آمریکا آزاد شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بعد دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، کشورهای منطقه تلاش دارند تا خالیگاه را که غرب در افغانستان ایجاد کرده پر کنند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. شماری از باشندگان کابل میگویند که با وصف کاهش نرخ دلار در برابر پول افغانی، بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید در نشست ریاست الوزراء فیصله شده که برای کنترل قیم اسعار خارجی همه داد و ستدها با پول افغانی صورت گیرد و همچنین جلب قاچاق دلار به بیرون از کشور و گران فروشی در بازارها گرفته شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برادرای عزیز، در بسیار شرایط بد و بسیار دشوار قرار می‌گرفتیم. نمی‌فهمم چه کنیم. معنی بلکه
فقر، بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی نگرانی‌های زیادی را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. آنان می‌گویند که درآمدی ندارند و وسایل هم در خانه برای فروش ندارند. سرمای زمستان نیز و این مشکلات آنان افزوده است. محمد نبی باشنده کابل میگوید شب را با نگرانی از نداشتن نان و آب برای کودکانش گذرانده است.
نمیخونم چی کنیم، ما نیه بلکه اکثریت از همشهریان نیمی شهر کابل که ما یکی از باشندگان نیمی باشم، یک ماموره که 4 ماه ماش خود نگرفته باشه یا سرنوشتش معلوم نباشه و نانوار خانه همو باشه، آیا از کدام روزی جا او 4 ماه گذران کنه؟ نه ظرف مانده، نه فرش مانده، نه چیز مانده که ما بودم. سرمای زمستان از یک طرف، ای بیروزباری و به سرنوشتی مملکت از دیگه طرف، از کی بنالیم؟
احمد رومل دیگر باشنده کابل میگوید چند روز پیش به دلیل افزایش بهای دلار در بدل پول افغانی نرخ مواد خوراکی در بازارها افزایش یافته بود و اکنون که بهای دلار کاهش یافته است تغییر در بهای مواد خوراکی به میان نیامده است.
قیمت های مواد خوراکی نهایت بلند رفته و یک مامور که در دولت بود و ماش نگرفته باشه چکم تفلای گرسنه خود را سیر نمایه کرای خانه پرداخت کنه و ای که در این هوای سد جان عزیزای خود را از دست بده و تسلیم بر روزگار شوه. آرزو دارم حوضا تغییر کنه و مردم به داد سبب خود برسه.
شهروندان کشور از حکومت طالبان می خواهند که بر روند قیمت ها در بازار نظارت داشته باشد. در همین حال وزارت داخله طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است در نشست مشترک در ریاست الوزراء فیصله شده که به منظور جلوگیری از افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی تمام معاملات با پول افغانی صورت گیرد. انجینیر ایزام معاون سخنگوی طالبان در این پیام میگوید که بر بنیاد این فیصله همچنین از نرخها در بازارها نظارت صورت خواهد گرفت.
روز گذشته وزارت داخله، وزارت مالیه و ریاست الوزرای کشور تشکیل جلسه دادند. در افغانستان بانک، شهرداری کابل و قمانداری امنی کابل مشترکاً تصمیم گرفتند که تمامی معاملات به افغانی انجام خواهد شد. قیمت‌ها باید کنترل شود. خانه‌ها و دکان‌ها به افغانی اجاره داده می‌شود. از قاچاق پول باید جلوگیری شود. در صورت تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
آگاهان میگویند که وضعیت در افغانستان این کشور را با بحران بشری مواجه خواهد کرد. زمانگل دهاتی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی میگوید مدیریت این وضعیت برای حکومت طالبان دشوار است و جامعه جهانی باید وارد عمل شود.
ارزش پول افغانی را از دست دادیم. از اون خاطر موادی که به دلار خریداری میشن اینجا سر قیمت ها تأثیر داره. ما باور ما هست تا که این عوامل اساسی برطرف نشود طالبان در این مورد هیچ کار کردن نمیتونن تا وقتی که دنیا وارد عمل نشود و برعلاوه از این کسایی که احتکار میکنن و چی دارن اینا هم تا هنوز اینا نتونستن کنترل بکنن. متاسفانه این بحران ادامه پیدا میکنه و یک فاجعه کلان بشری هست.
در روزهای گذشته بهای دلار در برابر پول افغانی افزایش بی پیشینه یافت و حتی یک دلار در برابر 125 افغانی تبادله شد. ما از دیروز به این سو بهای دلار در برابر افغانی کاهش یافته و امروز هم سرای شهزاده کابل گفته که یک دلار به 103 تا 105 افغانی تبادله شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک و 17 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا به سرعت در هر دو سوی اتلانتیک در حال گسترش است. این در حالی است که امریکایی ها و اروپایی ها برای دومین سال پیهم تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی را با استراب آغاز می کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز هشدار داد که اومیکرون در حال گسترش در این کشور است. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز پنجشنبه هشدار داد که اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا در ایالات متحده رو به گسترش بوده و می تواند موج جدید همگیری ویروس کرونا را ایجاد کند. این در حال است که دلتا نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا در ایالات متحده رو به افزایش بوده و هر روز قربانی می گیرد. رئیس جمهور بایدن گفت که آنانی که واکسین نشدند شاهد زمستان توهم با بیماری شدید و مرگ و میر خواهند بود. او با آنهایی که واکسین شدند با تاکید گفت که دوز واکسین تقویتی را تزریق کنند. هرچند درباره اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا معلومات زیادی در دست نیست، اما مقام های صحی می گویند که این ویروس نسبت به دلتا سریع تر سرایت می کند. تحقیقات نشان می‌دهند آنانی که دو دوز واکسین شده‌اند مقاومتشان در برابر اومیکرون زیاد است. به نظر می‌رسد که واکسین سوم یا تقویتی بیشتر اثر بخش باشد. دکتر سلین گراوندر، متخصص امراض ساری، در یک بحث از دانشمندان در پوهنتون نیویورک آمریکا گفت زمانی که به یک بیماری دارای عفونیت بلند مبتلا باشید، حتی ابتلا به بیماری عادی هم خطر مرگ را بیشتر می سازد. وزرای صحت 7 کشور صنعتی جهان اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا را بزرگترین خطر برای صحت عامه جهانی خواندند. افزایش نگران کننده موارد ابتلا و عدم اطمینان در مورد اومیکرون در زمان رخ می دهد که مردم در جریان کریسمس و سال نو برای مسافرت آمادگی می گیرند و این وضعیت را برای گسترش بیشتر ویروس کرونا ایجاد می کند. ایالات متحده در تلاش وضع محدودیت ها در ارتباط با ویروس کرونا در روزهای رخصتی سال نو نیست، مگر اینکه شرایط وخیم تر شود. در اروپا انتظار می رود که اومیکرون ممکن است که در ماه جنوری افزایش یابد و احتمالاً هشدارها و محدودیت‌های تازه ای را ایجاد کند، در حالی که کشورهای اروپایی در حال حاضر به خاطر ویروس جهش یافته نو دلتا زیر فشارند. در ضمن رهبران اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل گرد هم آمده توافق کردند که تزریق واکسین و دوز تقویتی آن را تسریع بخشند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
بله، گفتگوی اختصاصی ما با حمدالله موهب، مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان را هم در یوتیوب رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. بعد دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، کشورهای منطقه تلاش دارند تا خالیگاهی را که غرب در افغانستان ایجاد کرده پر کنند. پس از آن که امریکا و متحدانش از افغانستان بیرون شدند، قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه تلاش می‌کنند از وضعیت به نفع خود بهره‌گیری کنند. شماری از آگاهان می‌گویند که شاید این منطقه به مرکز ضد غرب مبدل شود. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
خروج شتاب زده و امرا با هرج و مرج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در ماه اگست با سقوط جمهوری افغانستان برخوردار از حمایت بین المللی انجامید و به حضور نزدیک به 20 سال غرب پایان داد. اکنون طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما بسیاری از قدرت‌های غربی طور تصور می‌کنند که رقیبانشان در منطقه می‌خواهند خلای ایجاد شده را پر کنند. برخی پیشبینی‌ها وجود دارد که آسیای میانه و جنوب آسیا شاید به یک مرکز ضد غرب مبدل شود. به گفته برخی آگاهان، روسیه، چین، پاکستان و ایران می توانند فصل تازه‌ای از بازی بزرگ را که در قرن 19 باعث رقابت میان قدرت‌های بزرگ جهان بر سر افغانستان شد، بگشایند. برخی دیگر استدلال می کنند که مسکو، پیکینگ، اسلام‌آباد و تهران می خواهند که منافعشان را از لحاظ ژئوپلیتیک در نظام جدید سیاسی جهان بیشتر سازند. واشنگتن در اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا واضح ساخته بود که می‌خواهد نیروهای نظامی را از افغانستان بیرون کند تا جهان به چین متمرکز باشد. جیمز ری آردن اندرسن، پروفیسور تاریخ در پوانتون جورج تاون امریکا، پیش بینی میکند که خروج ایالات متحده از افغانستان باعث ناپدید شدن نفوذ امریکا در آسیای میانه شده میتواند. برخی دیگر از ناظران اوضاع میگویند که خروج از افغانستان وضعیت را پیچیده میسازد و نمیگذارد که جو بایدن رئیس جمهور امریکا روی محور اصلیش که مقابله با چین است تمرکز کند. شمار از متحدان امریکا و نماینده های کانگرس ایالات متحده انتقاد میکنند که اداره بایدن با خروج از افغانستان خطر تروریسم را در داخل امریکا تقویت کرد. گروه طالبان که در گذشته با شبکه تروریستی القاعده متحد بود، اکنون مشغول نبرد با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش است. با باور برخی از آگاهان، حضور داعش در افغانستان باعث افزایش خطر برای غرب شده است. اداره بایدن گفته که هر گونه تهدید تروریستی از افغانستان را نابود می کند. در حالی که امریکا و متحدانش در ناتو از طالبان میخواهند تا به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند، چون این خواست از سوی چین، روسیه و یا پاکستان مطرح نشده است. ایران با رهبری شیعه مذهبش تأکید میکند که تا انگام حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت که رهبری سنی مذهب آنها حکومت همشمول را ایجاد نکرده باشد. برخی دیدگاه های دیگر در بخش های توسعه، جنگ با تروریسم و هماهنگی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر میان غرب و قدرت های منطقه از هم تفاوت دارد. کریستین فونتن روز از مرکز پژوهشی شورای اتلانتیک به این باور است که در حال حاضر طالبان روابط فعال با چین، روسیه، پاکستان، قطر و ترکیه دارند. با باور او در میان اینها قطر یگانه کشور است که در برابر امریکا قصد خصمانه ندارد. فونتن روز می گوید که خروج از افغانستان برخی متحدان امریکا را حیران کرده که آیا ایالات متحده به صورت کامل دامنش را از منطقه برچیده و رفته است؟
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، ایران و پاکستان چگونه برخورد می‌شود؟ عنوان بحث تلویزیونی ماست. برای تماشای این بحث می توانید به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
هر دکی خرید 3100 را په روغنشی بیبدیگیشی بیبدیگیش هر مشکلات است. بیا برای د سرکات تظاهرات کنی، د کجا خود پټ کړي افغانیا سی یا چیز دیگه. سیال خود زمانی میډیا است، حد می جیب شما میډیا است. د می هر جای کی ببینی میډیا است پخش کنی. می ساده امر
امی سازمان ملل یا جامعه جهانی باید هم پول های فریز شده، پول های منجمد شده را به می حکومت بده تا ای که به مأمورینش پیدا معاشاتشان پرداخته شد، تادیه شود به او به اصطلاح پولی که مقروض هستن از ازبکستان و تاجکستان بر برق داده شد. این مشکل سر مشکل افزوده میشه. امید است که جامعه جهانی از مردم افغانستان انتقام نگیره. به امید فردای روشن. سلام علیکم.
آقا برادر، این مردم افغانستان با چه حال و با چه روز برابر است؟ یک سیر روغن با 18 از 10 رسیده است، یک سیر برگندم 320 است، یک سیر برنج 3500 است. این مردم از کجا میکنه؟
در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشنه که زندگی میکنم. در ولایت هلمند کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. 4 ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در سر فلکه که جای مزدورکارات اینه میگه ما استاد هستیم، استاد میباشیم. بخاطر روزانه روز مزدوری میایه 200 کلدار که تد افغانی میشه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیره با ما همکار باشین، با ما کمک کنین کمی ما صدای ما مظلوم مظلوم و بیچاره رو جای بلند بلند برسانن.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارین به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. تکرار می کنم 0700-08-46-20. منتظر پیام های شما هستیم. در فرصت های مناسب حتما پیام های شما را پخش خواهیم کرد.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
بله، در برنامه دیروز شکست سکوت در مورد اهمیت خانه های امن در افغانستان صحبت کردیم. برای شنیدن این برنامه می توانید به فیسبوک رادیو آزادی و نیز وبسایت ما سر بزنید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی میشنویم.
نصیر احمد فائق به عنوان نماینده جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل تعیین شده است. بر اساس اعلامیه‌ای که در حساب توییتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نشر شده، نصیر احمد فائق که به حیث شارژ دافیر این نمایندگی کار میکرد، اکنون جانشین غلام محمد اسحاق زی شده است. معاون سرمنشی سازمان همکاری اسلامی گفته که در نشست فوق‌العاده‌ای در اسلام آباد قطعنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که شمار از وزیران خارجه 57 کشور سازمان همکاری‌های اسلامی از جمله رئیس آن وارد اسلام آباد شدند. نشست سازمان همکاری اسلامی پس فردا برگزار می‌شود. حکومت جرمنی اعلام کرده که برای شمار از پناهجویان افغان در پاکستان زمینه تحصیل را فراهم می کند. برنارد شلاک، یک سفیر جرمنی در اسلام آباد، دیروز گفت که وضعیت بشری در افغانستان از زمانی که طالبان کنترل این کشور را در دست گرفتن بدتر شده و جامعه بین المللی نیاز دارد به افغانها در زمینه آموزش کمک کند. آتش سوزی در ژاپن به احتمال زیاد 27 قربانی گرفته است. تلویزیون دولتی ژاپن امروز گزارش داد که آتش سوزی در یک مرکز صحی در شهر اوساکا رخ داد. حکومت آمریکا بر شمار از شرکت‌های تکنولوژی و نظارتی چین تحریم وضع کرده. اقدام دیروز در واکنش به آنچه تخطی‌های حقوق بشری از سوی چین در برابر اویغورها در ایالت شینجین دانسته می‌شود وضع شده. و دانشمندان در استرالیا یک نوع جانور را کشف کردند که در اعماق زمین زندگی می کند و بیشتر از هر زنده جان دیگر پا دارد. بر اساس گزارشی که امروز نشر شد، این حشره 1306 پا دارد و طول آن نزدیک به 10 سانتی متر است.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ستار فروغ در برنامه صحت باشید.
روغتیا در ژوند شتمنی.
صحت و زندگی.
به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع برنامه روی میزان دسترسی مردم به خدمات صحی در افغانستان متمرکز است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. مقام های پیشین وزارت صحت‌عامه افغانستان در سالهای گذشته گفته بودند که تا به 80% و حتی بعضن گفته شده بود که تا به 90% مردم در افغانستان از خدمات صحی بهره مندند. در آن زمان شکایت های هم وجود داشت که مشکلات زیادی در بخش دسترسی مردم به خدمات صحی وجود دارد. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست، نگرانی های درباره وضعیت صحی در افغانستان ابراز شده. سازمان صحی جهان در ماه سپتامبر هشدار داده بود که سکتور صحی افغانستان در حال فروپاشی است. در این برنامه دکتر عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان مهمان ماست. عمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. با توجه به نگرانی ها و مشکلات در بخش صحی در افغانستان، چند درصد مردم اکنون به خدمات صحی در این کشور دسترسی دارند؟
تشکر، سلام بر شما و به همه کارکنان محترم رادیو آزادی و همچنان به همه شنوندگان محترم صدای رادیو آزادی. طوری که شما هم میدانید که سکتور صحت در کشور ما با چالش ها مواجه هستند و این چالش ها چالش های جدیدی نیستند، بلکه 40 سال در کشور ما که جنگ است، مردم ما، ملت ما به همی مشکلات صحی روبرو هستند. بالخصوص یک گله که ملت ما داره و مردم ما داره و گله ای است که در 20 سال گذشته به این سکتور پول بسیار زیاد و پول بسیار گزاف آمد، اما مشکلات مردم چقدر که تقاضای مردم بوده به همو اندازه حل نشده. و ما گفته میتونیم که مردم ما امکان دارد که 20% الا 30% با سیستم صحی دسترسی داشته باشه و از سیستم صحی آنها مستفید باشد. مهم نیست که در یک ساحه کلینیک است یا نیست، مهمی است که کلینیک چقدر معیاری است و مردم چقدر میتواند که مشکلاتشان در همین کلینیک یا در همین مرکز صحی حل میشه. اگر به همین اساس ما یک فکر کنیم، در کشور ما در اکثر ساحات دوردست، در اکثر ساحات اطرافی مردم ما با بسیار مشکلات رو برو هستند. در یک ساحه یا در یک ولسوالی یک کلینیک به نام بیچی یا سبسنتر یا سیچی است که صرف در اونجا کمک های اولیه صورت میگیره. یک مریض نمیتواند که در اونجا مشکلات خود را به شکل درست و معیاری حل کند یا تشخیص بیماریشان به شکل درست اونجا اجرا شود و یا هم تداویشان. این مشکلاتی است که مشکلات بسیار پایدار شده و علتشان واضح است که در این سکتور کار نشده و یک سکتوری پایدار به میان نامده، بلکه اتکا به سکتور خارجی، اتکا به کمک های خارجی این حالت را به مردم ما، به ملت ما به میراث گذاشته.
موین صاحب، برای رفع چالش های عمده صحی در افغانستان شما از خود چی طرح و برنامه دارید؟
طوری که شما هم میدانید نظام امارت اسلامی افغانستان یک نظام جدید است و هر پلان که جور میشه به وقت ضرورت داره، به منابع بشری و به منابع مالی ضرورت داره. ما در این بخش پلان های زیادی داریم که کوشش ما این است که یک سکتوری را جور کنیم که هم مردم ما بتاند که دسترسی آسان به این سکتور کنه، هم به شکل آسان و ارزان باشه و هم پایدار باشه و هم معیاری باشه. اما به وقت ضرورت است، به منابع مالی و بشری ضرورت است. ما عملا دست به کار هستیم و انشالله که را وقت ثابت خواهد کرد که ما چطور میتوانیم و ما باید چی خواهد کرد. 20 سال گذشته سیستم صحی همه به کمک های خارجی ها و با سازمان های جهانی، دونر ها و با کمک های تمویل کننده ها متکی بوده و فی الحال در ظرف یک ماه و دو ماه و پنج ماه امکان ندارد که بدون کمک های خارجی سیستم صحت پایدار معیاری شود.
عمر صاحب، شما گفتین که کارهای اساسی در گذشته صورت نگرفت. مشخصا چی کارهای باید صورت میگرفت؟ گفته میتوانید کدام کارها صورت نگرفته؟
مهمی است که بخش صحت باید متکی به منابع داخلی باید میشد. ما باید بخش صحت را یا کشور یا نظام اسبق باید سکتور صحت را طوری نمی ساخت که
اگر خارجی ها کمک کند این سکتور جاری و روان است، اگر نکند با چالش ها روبرو میشه. مثلا اینجا ما میبینیم که سالانه تقریبا 241 میلیون دلار صرف مو بیماران ما از کشور خود به بیرون میبره به خاطر معالجه و تشخیص درست. اگر این کار در داخل برشان میشد، چرا از افغانستان سالانه 241 میلیون دلار بیرون میرفت؟ یک گپ. گپ دوم، سخن دومی است که او سیستمی که مهم است که باید در داخل افغانستان فعال میشد، او سیستمی که در بخش صحت بسیار مهم است که بخش صحت را پایدار و آسان میساخت، با اون سیستم باید کار میشد. آله سیستم های مغلق روی دست گرفته شده که همه سیستم صحت را به دست موسسات داده. موسسات قراردادی هستند و در تلاش مفاد خود هستند، در تلاش هستند که برای خود مفاد کنه، برای موسسه خود، به مالک موسسه باید مفاد کند و در مقابل مردم ما، ملت ما متضرر میشه. اما نظام طور یک سیستم را جور نکده نظام قبلی که سیستم را به دست خود باید میگرفت. یک چالش هاست، مشکلات بسیار کلان است که امکان دارد که از ما هم یک وقت در بر بگیره تا این مشکلات کلشان را حل برشان پیدا میکنیم، سر منابع کار میکنیم.
مثلا چی مدت را در بر خواهد گرفت آقای عمر؟
مشخصا گفته نمیتانم، اما ما در این بخش پلان ها داریم، دست به کار هستیم و شب و روز کار میکنیم که تا بتوانیم سیستم صحت افغانستان را پایدار و معیاری سازیم.
موین صاحب، ما فکر نمیکنین که اجرای طرح و برنامه بدون حمایت مالی جهان کار دشوار است؟
چون وضعیت فعلی همچو چنانچه شما فرمودین، اگر جهانیان و سازمان هایی که با مردم ما تعهدات داشتن آنها هم کمک نکند، امکان دارد تا یک وقت ما با چالش ها روبرو باشیم، با مشکلات روبرو باشیم. یک حقیقت است، باید چشم پوشی نشود، چرا که امی سیستم طوری عیار شده که باید کمک های آنها باشه. اما کوشش ما این است که باید سیستم صحت را طوری عیار کنیم که اگر کمک ها باشه، اگر نباشد ما باید خود کفا باشیم.
بسیار زیاد تشکر. اکنون می رویم به شنونده های ما. سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
تشکر. شنونده گرامی، شما از قندهار تماس گرفتید، اسمتان، خود را مختصر معرفی بکنین و سوالاتتان را از موین صاحب اگر سوالی دارین بپرسین.
اگر ما یک شکایتی دارم، اگر اجازه شما باشه و اجازه دکتر صاحب باشه، همه طالبان خوب سلام به دست است. ما یک ذره میترسیم امینان و خود نگریم.
بفرمایید.
بله جناب محترم دکتر صاحب، شما خوب میفهمید که همین سلادار هستی و افراد شما هم تبالی منظم نیست. یک شکایت از کندهار داریم که امو دونرهایی که از بانک جهانی به امو صحت و کارمندای صحت چی میداد، ماش میداد، دو ماه خوب پیش برای شما گفت. بعد شما این به ما گفت که هر کس که دو تفنگ به دست بود ما مجبور بودیم که کار بکنیم. اونا ما رو میگفت که کار بکنیم. یکی چه یه دو ماه ماش باید شما بفرستید از وزارت مالیه. ما حق داریم، چرا که شما برای ما گفتی که کار بکنی. و دوم شکایت ما این است که در رباط امو یک کلینیک هست به نام شمامت بی سی، او بزرگ گرفته، نامش هم دیگه کرده، به جای دیگه تغییر داده، چرا که او رئیس است، دوباره هم رئیس است، دوباره هم رئیس است، همین کار کرده. سویم ما این میکنیم که اونا میگه که طالبان هم رشوت خور است، در وقتی او در ارغستان بود، امو دکتر عباس سیاتمندی که رئیس است کندهار، این ما رشوت میدادیم. اما دو نفر اصلاح کنید، اما یک کلینیک بزرگ ورده.
تشکر از شما. موین صاحب، شما حرفای این شنونده ما را شنیدین، پاسخ شما چیست؟
من با دکتر صاحب سلام و احترامات تقدیم میکنم و دکتر صاحب بعضی چیزهای گفتن که اصلا در پالیسی امارت اسلامی افغانستان وجود ندارد. ما عملا ثابت ساختیم که پروسه صحت یک پروسه غیر سیاسی است، یک وزارت غیر سیاسی است، یک سیستم غیر سیاسی است. چون دکتر صاحب گفتن که رفیقای شما صلاح و دست هستن، پیش در طی مبارزه 20 ساله امارت اسلامی افغانستان همه مراکز صحیحی که تحت پوشش ما بوده آنجا دکتر صاحبا رفت آمد داشتن، بلکه خارجی هایی که به موسسات مختلف رب داشتن آنها می آمدن امرای ما مجالس می کردن، هیئت های مختلف از موسسات مختلف می آمدن، به هیچ کدام نه کدام تهدید روبرو شده و نه برشان چیزی گفته شده که شما ایجا چی میکنین. و این گپی صلاح به دست و صلاح داشتن یک چیزی است که باید دکتر صاحبی گپ را بس بگیره. و گپی دوم درباره معاشاتشان بود. ما صحبت این صحبت در برنامه پشتو هم واضح ساختیم که ما دو نوع معاشات داریم. یکی او معاشاتی است که مستقیما باید وزارت صحت عامه از طریق وزارت محترم مالیه باید تادیه شود، و یکی او معاشات است که مرتبط با دورهای جهانی هستند، جهانیانی که و یا سازمانهایی که مانند بانک جهانی، مانند اتحادیه اروپا و سایر دورها که با مردم ما، با ملت ما اینجا تعهدات داشتند، پروژه ها داشتند و آنها را اکمال و تمویل می کردن. یکی او معاشات است که باید آنها او معاشات را تادیه کنند. معاشاتی که مربوط به وزارت صحت عامه میشه از یک ماه در وقتهای اول عملا برشان داده شده، و شما شاید اعلان محترم وزارت مالیه را شنیده باشید که معاشات 3 ماه دیگر هم به یک جای برشان داده میشه، که پروسه عملا شروع شده که در بعضی ساحات معاشات هم گرفته شده و پروسه جریان دارد. و اون معاشاتی که من وضاحت دادم که مربوط دونرها میشه، او معاشات پیش هم دونرها تادیه میکردن، در طی 20 سال گذشته هم بانک جهانی ما معاشات میدادن که دکتر سر نام یک بیچی را گرفت، کلینیک بیچی یک سیستمی است که مربوط پروژه صحتمندی میشه، و پروژه صحتمندی 3231 مراکز صحی در سرتاسر کشور دارد که همه اکمالات و معاشات و وسایل و تجهیزات برشان بانک جهانی مهیا میکردن، برشان تادیه میکردن، و به اساس یک تحول سیاسی بانک جهانی وزارت صحت عامه را، سیستم صحت را داخل اجندای پالیسی کردن و سیستم را سیاسی ساختن، و مشکلات زیادی را که با مردم ما فی الحال مردم ما با آنها مواجه هستند، همین مشکل است که بانک جهانی و سایر دونرها بخش صحت را در اجنده سیاسی داخل کردند، و این معاشات باید بانک جهانی تادیه کند. و ما هم همراه بعضی سازمان های جهان مانند WHO و یونیسف و سیاسی که صحبت های را داشتیم، آنها برای ما اطمینان داده که انشالله معاشات ماهای گذشته که با بانک جهانی مانده آنها را هم تادیه می کند، و معاشات بعد از تحولات که تقریبا از 2 ماه معاش مانده آنها را هم تادیه می کند. و این پروژه فی الحال از طرف سیستم ایمرجنسی یوناما بر حال است، و به خاطر سیما یونیسف و WHO 45 میلیون دلار را به انجوهای مختلف ایمپلمنترها که در ولایات وجود دارد برشان تخصیص داده و توزیع کرده، و این پروژه عملا رن است، و معاشات مای اکتبر و نوامبر هم تقریبا همه کارمندان صحی پروژه صحتمندی گرفتند.
تشکر. موضوع معاشات مطرح شد. معین صاحب، دکتران حتی در برخی از شفاخانه های دولتی در کابل شکایت دارند که هنوز معاش نگرفتند. حقیقت چیست؟
ما به شما واضح ساختم محترم که او دکتر صاحبایی که مستقیما معاشاتشان مربوط به وزارت صحت عامه میشه، معاشات آنها از یک ماده شده و از 3 ماه دیگه هم جریان دارد، اونو به یک جا برشان میده. اما ما در کابل هم یک تعداد پروژه های را داریم که جهانیان و یا دونرهای جهانی آنها را اکمال و تمیل.
با معذرت معین صاحب، با معذرت حرف شما را قطع میکنم. این دکترهایی را که من پیشتر گفتم شکایت دارن، دکترانی هستند که مستقیما از وزارت مالیه معاش دریافت میکردن، آنها شکایت دارن که هنوز هم معاش نگرفتن.
ما در وزارت مالیه به خاطر معاشات 2 نوع بودجه داریم، که یکی بودجه انکشافی اختیاری است و یکی بودجه انکشافی غیر اختیاری است. او که غیر اختیاری است و هم مربوط دونر میشه که در اختیار دونر است، اما از طریق وزارت مالیه برشان داده میشد، آنها هم معاشات خود را نگرفته. و او که انکشافی بوده و اختیاری بوده این بودجه، اما فیزیکی اینجا وجود نداشت، او بودجه اینجا فیزیکی وجود نداشت در بانک های ما، در وزارت مالیه فیزیکی وجود نداشت، و این سرمایه و یا این بودجه به شکل فیزیکی به افغانستان منتقل نشده بود، به اساس یک کد دیجیتال منتقل شده بود. آنها هم معاشات خود را نگرفته، مانند معاشات پروژه سرطان است، مانند معاشات سیستم پروژه کرونا است، و امثال هم که یک مشکلات کلان است به مردم ما، مشکلات کلان است به هلت ورکرز یا به کارکنان صحیح. اما اگر به هم قبریم فکر کنیم که چرا ایت یک حالت به میان آمد، لاملش فقط او مردمی است، او سازمان های است که پروسه صحت را سیاسی کردن، و پروسه صحت را داخل اجنده سیاسی کردن که مشکلات زیادی را مردم ما و کارکنان صحیح ما فی الحال روبرو هستند. و یک چیز دیگه باید واضح شود جناب محترم که بسیار مهم است، امارت اسلامی افغانستان، بالخصوص وزارت صحت عامه، به همه کارکنان صحیح اطمینان کامل میدهد که انشالله ما در پهلوی شما هستیم، بیایید که دست به کار شویم، به یک دیگر دست بدیم، کشور خود را جور کنیم و به خاطر معیاری ساختن سیستم صحت، به خاطر پایدار ساختن سکتور صحت باید کار کنیم. و او آن عده متخصصین و دکتر صاحبانی که در کشورهای خارجی زندگی را بسر میبرد، با از آنها هم ما تقاضا داریم که بیایید به کشور خود بیایید، در اینجا کار کنید، زمینه کار برتان مساعد است، الحمدلله در کشور امنیت است، مشکلاتی نیست و ما شما خود ما که کشور خود را جور نکنیم، خارجی ها برای ما جور نمیکنند. و وزارت صحت عامه متحد به شفافیت است، متحد به حساب دهی است و آن عده دونرهایی که با مردم ما تعهدات داشتند، با ملت افغانستان تعهدات داشتند و شعارشان کمک با مردم محتاج بودند، شعارشان کمک با مادر و طفل بودند، با آنها میگیم که چی شد، چی رخ داد که شما پروسه صحت را سیاسی کردین؟ آیا مادر تغییر خورده، طفل تغییر خورده، ضروریات تغییر خورده، جامعه تغییر خورده؟ همه جامعه همو جامعه است، مادر همو جامعه است، کلینیک همو کلینیک است. باید شما با مردم ما، با مردم افغانستان دست به کار شوین و کمک های خود را ختم کنید.
سلامت باشین موین صاحب. شنونده با هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین. از پروان شنونده ما تماس گرفته.
تشکر. سلامت باشین پروفسور محترم. زهرا پروانی هستم، سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب. و یک چیز همین خواستم بگویم که اینا باید از با کسانی که در قریه های دوردست افغانستان زندگی میکنن باید به اونا توجه داشته باشن، به اونا باید اونا متاسفانه به خدمات هیچ درست دسترسی ندارن و کسایی که در مرکز هست اونا خود دسترسی دارن، اما کسایی که در قریه های دوردست هستن متاسفانه هیچ به دواها و چیزهای صحی دسترسی ندارن. باید به اونا کمک کنن و دیگه متاسفانه در نظام گذشته که بود دوا، البته دواهای شفاخانه دولتی با شفاخانه شخصی تجارت میکردن، متاسفانه به مردم هیچ دوا را نمیدادن. باید اینا درست نظارت داشته باشن، چون دوا بگویم هر چی که باشه کمک های کشور خارج باید در مستحقینش برسه.
تشکر از شما. سوال شما یادداشت شد. تا لحظات دیگر از موین صاحب میشنویم که چی میگوید. باز هم شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم دوستان عزیز.
تشکر، بفرمایید.
زنده باشید. با موین صاحب سلام تقدیم میکنم. محترم نظر ما بود از بخش صحت شما. ببینید ما این 20 سال دور شدیم، شما 20 سال وقت ببینید که خیلی پیسې هم گفت جامعه افغانستان، مگر ببینید که کارمندای ما یا دفتر صاحبا یا وزارت صحت ای تو خاص توجه نداشت به ملت، یعنی ای رخوا کلی میدانه ای تو یک چیزایی میبودن که ببینید که دواها را دوزی میکردن، مثلا ما پاشکار میگنید تو نمیگو که ایتام وارد کنیم، مگر باش سر خود میزیم، مگر خیلی تخطی داشتن. یا نظر من است از نوین صحت پرسانی ما یست که ما شما از درست بکنیم یا کاری بکنیم که ملت از این صحت با دوا با چیزار رسیدگی بود تنه هر کسی نه از کارجات مردمی هم از شهر به کلینیک مگه مردمی شهر مفتبسی از اون چیزا برخوردار بودن، دوا با رزوا میدادن، مگه مردمی که غریب بیچاره بود با رزوا هیچ کس توجه نمیکرد، نزدیک نمیماند، مگه میگه مردم مقدمان میشد، مردم دلش هم درد میکردن. ببینید مردم خانستان خیلی فقر زده و بیچاره هستن.
شما میشه بگویید که از کجا صحبت میکنید و تا چی اندازه به خدمات صحی دسترسی دارید؟
والا محترم نداریم، یعنی چی پاک بگویم پسکنده خوبی میره. ما خوب پیشترم گفتم یه دوار شدم که ما از بغلان هستم، ببینیم ما در شهر کلینیک داریم، کلینیک کلان داریم، مگه ببینید که خب گیلهی نمیکنیم، ولی بچه که جانیان این دو یک سیستم سر ما آورده، نو نظری ما است که بعدن اگر ما شما در یک رای حالا پیدا کنیم که باید یکسان چیز باشه که هر کس جایی جو مفتای کم اجاد دوائی بسرسی پیدا کنه، یعنی خواست مردم است.
تشکر،
محترم،
سلامت باشین. بقیه روزتان بخیر. شنونده ما از بغلان بود. موین صاحب عبدالباری عمر، شما عرفاین دو شنونده ما را شنیدید، تبصره شما چیست؟
در رابطه سوالات خواهر عزیز ما زهرا پروانی باید بگویم که آن عیده مردم ما که در ساحات دوردست قرار دارد و در ساحات اطرافی ولسوالی ها زندگی را بسر میبرد، بخاطر آنها فی الحال خون نمیشه در زمستان که یک کلینیک یا تعمیر یک کلینیک ایجاد شود، امکانات مالی هم کم است، مشکلات است. خب ما همراه یونیسف و WHO و بعضی مؤسسات جهانی صحبت کردیم، تقریبا 220 تیم سیاری که باید قریه به قریه بگرده و در او تیم یک عده ادویجات و بعضی وسایل و تجهیزات تشخیصی و یک دکتر و قابله هم است، و واکسیناسیون هم دی بخش واکسیناسیون هم اداره تیم های سیار ایرا ما ایجاد کردیم و کوشش میکنیم که به ولایاتی که ساحات دوردست داره و مردمشان با مشکلاتی روبرو هستن و با مراکز صحیح دسترسی ندارن در مساحات باید اینها تا 6 ماه آینده فعالیت کند و کار کند. و چیز دومی اینها سوال دومی اینهایی بوده که دوا به مستحقین باید برسد، چون ما ثابت ساختیم که هر وقت باید چیزی که به یک نفر خاص مختص شده باشه یا به یک بیمار خاص مختص شده باشه یا به یک بیمارستان خاص مختص شده باشه و یا هم به یک ساحه خاص مختص شده باشه، امو دوا باشه یا وسایل باشه به مساحت باید برسه. ما در این بخش بسیار به شفافیت کار میکنیم و تیم های نظارتی ما عملا در ساحات وجود دارد و کلینیک های صحیح و همچنان پروژه های صحیح را زیر نظارت قرار دارد که تا بتوانیم که همه سیستم صحیح را که در ساحات ما داریم و در اطراف داریم یا در شهرها داریم
بله.
و بتوانیم که مردم ما به آسانی و دسترسی آسان پیدا کنند. و در رابطه سوال دوم برادر ما شما که از بغلان زنگ زده بودند، مشکل دوا و یا مشکل مراکز صحیح یک مشکل جدیدی نیست. ما عملا پیش هم در کمیسیون صحت بودیم، در بغلان رفتیم، ساحات بغلان، بغلان مرکزی و نهرین و ساحات ما دیدیم، برکه رفتیم. در کلینیک ها پیش هم دوا نبود، مشکلات بود. ما همراه موسسات وقتاً به وقتاً مجالس کردیم و کلینیک های ولایت بغلان هم تحت پوشش پروژه صحتمندی می باشد که موسسه بی دی ام در آنجا فعالیت می نماید. و امروز هم ما جلسه داشتیم درباره اینجوها که در ساحات کار میکند که چطور بتواند که به همه کلینیک ها به همه مراکز صحیح خود اکمالات درستی انجام بده و دواها و وسایلاتی را که به آن کلینیک ها ضرورت است او را حمایت کند و تمویل کند. دوا فی الحال انشالله که اوقدر که برادر شکایت کرد شاید به اوقدر هم نباشه، چرا که ما راپورت داریم که 20 روزی گذشته به همه کلینیک های ولایت بغلان دوا رسیده و به کلینیک ها دوا سپلای شده. شاید کاستی ها باشه، مشکلات باشه، بعضی چالش ها است، اما ما عملا دست به کار هستیم، کوشش میکنیم که در وقت کم این چالش ها هم یک راه حل برشان پیدا کنیم.
تشکر. موین صاحب، شما میدانید که انتشار گونه جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون زنگ خطر را در جهان به صدا درآورده و کشورهای مختلف یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند، اما در افغانستان کرونا در مجموع جدی گرفته نشده، چرا؟ و دیگری که گردش ویروس در کشور در چی سطح است؟
پروژه کرونا هم پروژه بود که بانک جهانی اکمال و تمویل این پروژه را میکرد و ما در کشور 37 شفاخانه پروژه داشتیم که 34شان عملا فعال بوده و 3 شفاخانه دیگه که در وقت ضرورت زیاد فعال می شد. متاسفانه که بعد از تحولات سیاسی از طریق بانک جهانی اعلان صورت گرفت که همه شفاخانه هایی که آنها پیش اکمال و تمیل می کردن آنها را باید متوقف بسازد و کمک های خود را متوقف ساختن، که یک کار بسیار تقبیح کننده باید بگویم که به خاطر مردم افغانستان بوده که در وقت سخت که زمستان هم آمادنی است و عملا زمستان است و ویروس کرونا هم رو به پیشرفت است و اعلان بانک جهانی در یک وقت صورت گرفت که مردم ما با بسیار مشکلات و چالش ها روبرو هستند. ما باز هم کار کردیم و او کلینیک ها و او مراکز صحیح که به خاطر تشخیص و تداوی بیماران کرونا مختص شده بود و از طریق بانک جهانی دروازه هایشان بسته شده، ما آنها را خلاص نگاه کردیم و کوشش کردیم که یکی در ادویجات و بعضی وسایل طبی را به آنها ما اکمال کردیم تا بتوانیم که به این بیماران مبتلای ویروس کرونا در آنجا به شکل درست تشخیص و تداوی شود. اما ما به شکل درست اگر بگیم که نمیتوانیم که این همه پروژه را اکمال و تمیل کنیم، چرا که منابع مالی کار داره، منابع بشری کار داره و در یک وقت بسیار اساس که یک حکومت جدیدی به میان آمده، چطور بتواند که همه چالش های بخش صحت را در یک ماه و دو ماه و سه ماه را حل کند و راه های حل و منابع مالی را برشان پیدا کند. فیلحال ما در کشور در طی 4 ماه گذشته تقریبا 83,468 سیمپل از بیماران گرفتیم که 9,403شان مثبت برآمده و تقریبا از همین جمله 531 تن ما فوتگی داریم که از سبب ویروس کرونا جان خود را از دست داده که یک تعداد زیادی است و ما کوشش ما این است که باید این ارقام کم شود و در ساحات مردم را بفهمانیم که خود را محیط خود را خانواده خود را نگاه کند و عملا با دونرهای جهان هم در رابطه هستیم. خوشبختانه گفته میتونیم که موسسه IOM 4 ولایتی که ننگرهار و هرات و هلمند و قندهار است به عهده خود گرفت که انشالله آنها این ولایت را تمویل میکند و یونیسف هم یک چراغ سبز نشان داده که به خاطر یک 5 ولایت یک چند شفاخانه شان را اکمال میکند. و چیزی جدیدی که نوع جدیدی ویروس کرونا به نام امیکرون که نو کشف شده و بدبختانه که او وسایلی که تشخیص این ویروس جدید سریع آن میشه او وسایل ما فی الحال در کشور خود نداریم و کوشش ما این است که وسایلات تشخیصی که به خاطر نوع امیکرون استفاده میشد آنها را هم به دست بیاریم تا با مشکلات روبرو نشویم.
از موین صاحب سپاسگزاری میکنیم که اشتراک کرد در برنامه و به سوالات پاسخی را کرد. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.